أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عرض سلام دارم و آرزو دارم که خداوند بر توفیقات همه شما بزرگواران مخاطبان حوزه مجازی مهندس طلبه انشالله روز به روز بیفزاید. بحثمون رو ادامه میدیم در کتاب عقل و جهل، جنبندی کتاب عقل و جهل. به اینجا رسید بحث ما که اصولاً فرق علم با معرفت چه شد. من از اینجا شروع کنم و بحث رو در واقع جنبندی کنم خدمت شما که فرق علم با معرفت چه شد. یکم تأمل بکنید. من خیلی مختصر خدمت شما ارائه می کنم این گونه که همین عکسی هم که میبینید شاید یکم بیانگر این تلاشی باشه که شما باید در بستر کسب معرفت انجام بدید. کسب معرفت علاوه بر کسب علم، دارم جنبندی میکنم، علاوه بر کسب علم که علم از سوی وحی میامد، باید اراده بکنه انسان که به این علم عمل بکنه و در میدان عمل در مورد علمش تعقل کنه. یعنی این عمل یک پشتوانه عقلانیت میخواد که در نیت عمل خودش رو نشون میده. خوب دقت بفرمایید. یعنی این عمل یک، یادتونه توی هی بحثامون میگفتیم که دینداری صرف عمل نیست، عملی است با پشتوانه عقلانیت. حالا اگه بخوایم از منظر معرفت به قضیه نگاه کنیم، من کی اون دریافت درونی برام محقق میشه، کشف میکنم حقیقت عالم رو، خدا رو در درونم مییابم؟ وقتی که میرم در خانه وحی، او برای من علمی میآورد، رزاقیت خدا، خدا رو در عرصه تربیت و خانواده و تربیت سیاسی و تربیت اقتصادی، حالا تربیت اقتصادی سیاسی میگم چون کلن عالم مدرسه رشد است و صحنه است برای تربیت، برای من خدا رو تشریح میکنه، توصیف میکنه عالم رو و ربوبیت خدا، مدیریت مدیر این عالم رو. بعد من میرم در عرصه عمل که بر اساس این علم جهتگیری های خودم رو تنظیم کنم، تحلیل ها و گرایشات خودم رو جهت بدم و در عین این که دارم عمل می کنم بر اساس این علم، علم رو دارم به کار می بندم، تعقل می کنم. اگه تعقل نکنم معرفت حاصل نمیشه. سه رکن داره علم. لازمه کسی که اصلا نره در خونه انبیا هیچ وقت صاحب معرفت نمیشه. کسی که بره در خانه انبیا ولی به این علمش عمل نکنه، در کتاب فضل علم که کتاب بعدی از در واقع مجموعه کافی است، مفصل به این میپردازیم، میشه عالم بی عمل، اینم اهل معرفت نمیشه. ولی کسی که بره در خانه انبیا علمو بگیره به کار ببنده ولی پشتوانه عقلانیتش رو، یعنی عقلش رو به میدان نیاره، این عملش پشتوانه عقلانیت نداشته باشه یا عقلانیت پشتوانش سطحی باشه، به همون میزانی که تعقل میکنه معرفت کسب میکنه. به این انسان میگن عاقل. عاقل کسیه که علم رو کسب کرده، رفته این علم رو در میدان عمل به کار ببنده و فقط علم، مثلا علم یعنی چی؟ علم رو کسب کرده. مگه میشه علم رو کسب کنه عقلانیتش رو کسب نکنه؟ بله، دستور رو گرفته ولی نمیدونه این دستور اصلا برای چی اومده، میخواد چی کار کنه، اصلا نمیدونه که دین داره او رو حرکت میده. تجویز رو دیده، توصیف رو ندیده. لذا هیچ توصیفی از این عالم نداره. نمیفهمه تو هتل یا تو مدرسه است، ولی نماز میخونه. بخشی از علمو گرفته، داره به میدان عمل میزنه، ولی اون عقلانیت پشتوانه‌شو نداره. حالا اینجا آقای مجتهدی فرمودند که عاقل کیست؟ فرمودند به هر که عقل دادن چه ندادن، به هر که عقل ندادن چه دادن. اینا صحبت‌های آیت الله مجتهدی تهرانی، خدا رحمتشون کنه. عقل چیز عجیبی است. البته فکر نکنید عقل همین است که ما داریم، یک دسته دیوانند و در دیوانه‌خانه هستند و ما عاقلیم. نه، اون که عاقلی، اون بحث هوش و ذهن و تحلیل و مغزه. عاقل آن است که به فکر آخرت باشد. کسی که آخرت را انتخاب میکند، یعنی جهتگیریش رضای خداست. چقدر گفتیم عاقل یعنی جهتگیریش رضای خداست؟ یعنی در عملش یه عقلانیت پشتیبانی داره که به این عمل جهت داده. اون تعقله که داره به عمل جهت میده. البته اگر علم نباشه هم آدم نمیتونه به این عمل جهت بده. اگر علم آمد، انسان به عمل زد، علم را به میدان عمل کشون و بعد اون عقل جهت داد به اون عمل، یعنی تعقل کرد در بستر این عمل، اون وقت معرفت حاصل میشه. اگر شما علم آمد و به شما گفت بابا این عالم تحت تدبیر تصادفی نیست که شما میگی شانس آوردم شانس آوردم، شانس غلطه. شانسی در این عالم نیست، هر چه در این عالم هست برنامه خداست. این علم الان بنده برای شما گفتم، فرض کن تبیین کردم، شما فهمیدی. ولی این علم وقتی تبدیل به معرفت میشه و شما واقعا در درون خودت میابی که تحت برنامه ای، که میری در بستر زندگی و اونجا در حوادث زندگی تعقل میکنی. اما اگه این علمو گرفتی رفتی در بستر زندگی ولی این علمو فراموش کردی، اصلا تعقل نکردی که تحت تدبیری تا تدبیر مربی را بیابی، آن وقت معرفت حاصل نمیشه. دقت فرمودید؟ پس به چنین انسانی که اراده میکند، یه بار دیگه برگردم، باید اراده کنه که اون علم رو به عمل ببنده، یعنی به کار ببنده، اراده نیاز داره و در مورد این علم در بستر عمل تعقل کنه. به چنین کسی میگن عاقل. پس کسی که علم و عمل داره ولی تعقل نداره عاقل نیست. ببینید عاقل، حالا الان دارم ربطش میدم به بحث عاقل. ببینید دقت بفرمایید، عاقل بودن با معرفت بودن، با معرفت کسب کردن گره خورده، ولی با علم کسب کردن لزوما گره نخورده. لذا چه بسا عالمی که قد قتله جهله، یادتونه جلسه اول براتون گفتم رب عالم قد قتله جهله، چه بسا عالمی که جهلش کشتش. عالمه ولی جاهله. ولی اهل معرفت، اهل بصیرت نمیتونه جاهل باشه، این عاقله، چون عقلانیت با معرفت گره خورده، با هم ارتباط بده بستون دارن، ولی لزوماً با علم کسب کردن گره نخورده. اگه علمو کسب کردی باید به میدان عمل بزنی و تعقل داشته باشی، درست شد، تا عاقل نامیده بشی. لذا ممکنه آدم به چند جهت عاقل نباشه. اولا اصلا نره علم کسب کنه، اصلا نره دنبال وحی، اصلا نره دنبال علم صحیح، بره علم غربی رو بخونه، بره خودش تجربه کسب کنه، بره اصلا براش هیچ کدوم از اینا مهم نباشه، همینطوری بره گتره ای عمل کنه. این آدم عاقل نیست چون علم نداره. ممکنه علم کسب کنه ولی چون به عمل نمیزنه، به کار نمیبنده، عاقل نباشه. ممکنه علم کسب کنه، عملم بکنه، ولی چرا؟ چون تعقل نمیکنه در بستر عملش، عقلانیت پشتیبانشو نداره، عاقل نیست. شاهدش کجاست؟ این آخری از همه مهمتره. اون دوتای اول خیلی روشنه. علم کسب نکنه، خب علم نداره اصلا که بخواد عاقل باشه، که بخواد معرفت کسب کنه. ولی اگه معلومه، اگرم علم کسب کرد و عمل نکرد، اینم خیلی پیچیده نیست. اما اگه علم کسب کرد و عمل کرد چی؟ اینا همین روایاتی که الان جلوی چشمتون میبینید که فرمود. ببین حالا من چند تاشو میگم. کسی که وسواس در وضو و نماز داره، داره عمل میکنه، علم رفته کسب کرده، وضو نماز همه رو یاد گرفته، خیلی هم متشرعه، داره هم عمل میکنه، ولی حضرت میگه چقدر عقل داره. آقا وسواسه، کسی که وسواسه معلومه که ببین دورو این عقلانیت پشتیبان اینو نگرفته. جهتگیریش هوای نفسه. در بستر عمل داره هوای نفس میورزه، نه اینکه تعقل کنه، نه اینکه حضور پیدا بکنه. لذا حضرت میفرماید مطیع شیطانه، این عاقل نیست. یا فرمود اگر کسی حسن ظاهرش به شما رسید گول نخورید. ببینید چقدر عقلانیت داره. اذا بلغکم ان رجل حسن حالن فانظروا فی حسن عقله. اگه دیدید خیلی وضعیت ظاهر عملش خوبه، آدم متشرعیه، ظاهرا داره عمل میکنه، علم هم بلده، خیلی هم بلده، همه احکام هم بلد میگه، ولی نگاه که میکنی میبینی متکبره، داره هی تکبرش رو زیاد میکنه، علم و بستر جایگاه اجتماعی کرده. حالا اینا رو روایاتشون رو تو باب فضل علم برای شما میخونم. علم و بستر دنیا طلبی کرده، عملش رو بستر دنیا طلبی کرده، شده مثلا فلان مقدس مثلا. این عاقل نیست و معرفت کسب نمی کنه. این ارتباط دارن با هم، اهل معرفت هم نیست، خدا را در درونش نخواهد یافت. کسی که در مسیر عقلانیت حرکت نمی کنه اهل معرفت نخواهد شد. این مهمه. ببینید اینجا اون در واقع گره بحث ماست که دارم معرفت رو با عقلانیت گره می زنم. کی معرفت کسب میکنه؟ کسی که علمو میآموزه. گفتیم سه رکن داره: تجربه، یعنی بزنی به دل عمل، علم، وحیو بری در خانه وحی علم بیاموزی، و تعقل کنی، عقلو به میدان بیاری. سه تا رکن داشت دیگه، اینو تو اسلایدهای قبلی گفتم. اینجوری معرفت کسب میشه. آقا به آدمی که علمو میگیره میره میزنه به دامن عمل و در اون بستر عقلانیت پشتیبانش هم میاره، نیتش دقیق میشه، جهتگیریش تیز میشه، داره به سمت خدا، خب این عاقل بود دیگه. پس عاقله که اهل کسب معرفته. لذا در روایت 19 میگه آقا ما یه همسایه داریم، خیلی نماز میخونه، خیلی صدقه میده، اهل حج، ولی مثلا هیچ عیب و ایراد ظاهری هم درش نمیبینیم. حسن میگه کیف عقلو. ببین یعنی علم یه بخشی از علم، البته به شما بگم اینا علمو بخشی از علمو گرفته. حالا ممکنه یکی تمام علم رو هم بگیره ولی به دامن عمل نزنه، یعنی وقتی میره در، مثلا من کاملا الان همه اینا رو بلدم، خودم دارم میگم، ولی وقتی میرم که عمل انجام بدم جهتگیریم هوای نفسم باشه، یعنی در میدان عمل همه اینا رو به فراموشی بسپارم، همه اون چیزایی که بلدم، عملم دارم، نماز دارم میخونم، صدقه هم دارم، اصلا دارم روایت برای شما میگم، من الان دارم برای شما روایت میگم، ولی روایتی رو که برای شما میگم میدانمم که اگر برای خدا نگم، برای هوای نفسم بگم، اینا رو هم همه رو بلدم، همه عقلانیت ها رو گرفتم، اگه برای هوای نفسم بگم خسارت دنیا و آخره میشم، اینا رو هم میدونم، ولی الان در میدان روایت گفتن برای شما در کتاب درس اصول کافی برام چی مهمه؟ اون که اونجا چند نفر افتاده، این که مثلا شما چقدر به من میگید باریکلا، این که شما چقدر من تحویل میگیرید، چقدر استاد میذاری زیر بغلم. اگه این برام مهم شد یعنی جهتگیری من در بکار بستن اون علمی که امام گفت بروید روایات ما را نشر بدهید، همه اینا رو هم یاد گرفتم، الان وقتی اومدم عمل کنم جهتگیریم شد چی؟ هوای نفس. یعنی من الان در بستر عملم عاقلانه عمل نمی کنم، جاهلانه دارم عمل میکنم. لذا این گفتن به جای اینکه بستر کسب معرفت برای من بشه، مانع کسب معرفت برای من میشه. دقت فرمودید؟ خیلی مهمه. ببینید روشن شد که حالا من دیگه همه این روایت ها رو، روایت 32، روایت 12، همه این روایت ها داشت میگفت. پس من چجوری به سوالای شما اون موقع جواب میدادم که کی عاقل کی عاقل نیست؟ میگفتم ممکنه طرف علم کسب نکنه، ممکنه علم کسب بکنه عمل نکنه، ممکنه هم کسب میکنه، داره عملم میکنه، ولی چی؟ تعقل نمیکنه، هواپرستی میکنه. یادتون میاد؟ بله. این آدم عاقل نیست و این آدم به معرفت نخواهد رسید. یعنی چی به معرفت نمیرسه؟ یعنی در درون خودش حقیقت اون علم رو نمییابه، خدا را نمییابه، صدق نبی رو نمییابه، نیاز خودش به وحی رو نمییابه، رزاقیت رو نمییابه، قوانین و سنن الهی رو با تمام وجود تصدیق نمی کنه. دقت فرمودید؟ اینجوری. خب پس اگه بخوایم به این سوال جواب بدیم که چند دقیقه باقی مونده، چه کارهایی بستر کسب معرفت رو فراهم کرده، چه کارهایی بستر کسب معرفت رو از بین میبره، باید این جوابی که اینجا نوشتم قاعدتاً همون بسترهایی که عقل ورزی رو رشد میده یا اون بسترهایی که در واقع بستر جهل ورزیه، چون عقلانیت عاقل بودن با معرفت گره خورد. کی عاقله؟ اونی که رفته در خونه خدا علمو گرفته، رفته به کار ببنده و در هنگام به کار بستن هواپرستانه عمل نمیکنه، دنبال تکبر و نفسانیتش نیست، جهتگیری الهی داره. همین آدمه که اون علم، این اون علم رو در صحنه حیات صادق مییابه، میگه راسته، مییابمش، آره همینه، این معرفت کسب میکنه، این همون عاقل است. پس چی باعث بستر کسب معرفته؟ چی مانع معرفته؟ همون چیزهایی که انسان رو در راستای عاقل بودن پیش میبره یا انسان رو در راستای جهالت حرکت میده که در روایات داشتیم. مثلا تواضع مرکب عقله، یادتونه یا هشام ان لقمان قال لابنه تواضع للحق تكن عقل الناس، برای حق چی باش؟ متواضع. حق آقا شناختی؟ حالا برو در میدان عمل برای این حق تواضع کن، ها، و متواضعانه حق را بپذیر و به کار ببند تا عاقل ترین مردم باشی. درست شد؟ همون هایی که عقلانیت تو را پیش میبره و تو را عاقل میکنه، همون بستر کسب معرفته. چگونه معرفت کسب میکنی؟ وقتی که در میدان عمل متواضع باشی. و لکل شیء مطیه، برای هر چیزی مرکبی است. مرکب عقل چیه؟ تواضع. میخوای اهل معرفت بشی؟ متواضع باش. میخوای خدا رو در درونت بیابی؟ متواضع باش. حالا گرش بزنم خیلی روشنه، کیست که خدا رو در درونش مییابد؟ عبد. عبد کیه؟ خب کسی که متواضع دیگه، متواضع عند الله. اصلا عبد چیزی جز این نیست. لذا حضرت در اون خطبه شخشقیه میگه تمام در واقع نکته شیطان چی بود؟ استکبارش بود. برای اینکه علو و استکبار داشت فرعون و امثال فرعون و شیطان. و تواضع در یک کلمه، منم یادتون اگه میگفتم انسانیت، مغز انسانیت چیه؟ ترک خودخواهی. تواضع ترک خودخواهیه، مثلا همین مغز عقلانیته، عقلانیت رو پیش میبره، چون تواضع همون عبودیته. ببینید چقدر مفاهیم با هم گره میخوره. و بعد دیگه ادامه میداد، مثلا علامت این که تفکر، علامت تعقل چیه؟ تفکر. یا هشام ان لکل شیء دلیلا و دلیل العقل التفکر و دلیل التفکر از سمت. میخوای اگه اهل تفکر بشی که تفکر علامت تعقله، باید یکم سکوت کنی، به جایی که زیادی حرف بزنی یکم بیندیشی. همینه که بستر کسب معرفت میشه و همینه که در واقع علامت عقل ورزی توست، که حالا به همینجا در واقع کفایت میکنه. انشالله بقیهش رو در جلسات بعد عرض میکنم. الحمدلله رب العالمین.